هستن و هم راجع به موضوعات کمی چالشی هم خیلی دوست دارن که شرکت بکنن و واقعا ابراز لطف میکنن به سوالایی که ما میپرسیم و کارشناسا جواب میدن.
خیلی سوال پرسیده بودن در رابطه با خودرو که ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمد رضا نجفی منش سوال کردیم، ایشون پاسخگو بودن. سوالهای شما فراوانه، اجازه بدید باز هم اگر تهیه کنندگان بخش های مختلف برنامه های رادیو گفتگو ایشون روی آنتن رادیو گفتگو حاضر کردن، باز شما بپرسید و باز هم گویندگانی که حاضر بودن سوالات شما رو مطرح میکنن و انشاءالله پاسخ دریافت بفرمایید.
سرزمین من همیشه جاودانه شد، خاک عبورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، بر آسمان فکه ما موه دماوندت سلام. پهنای اربندت سلام، سلام بر آسمان فکه با روح دماوندت سلام. وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سین نمیزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
آخرین گفتگوی امشب رو هم میخواییم خدمت شما دوستان خوب شنونده باشیم. آقای اسدی عزیز، بله، میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر و رئیس مرکز هوشمند رصد اطلاعات داده شده در جمعیت هلال احمر، که
داده کاوی جمعیت، بله، هلال احمر، بله، بله.
چون روزهای پایانی ماه محرم هستیم، وارد ماه صفر میشیم و اربعین حسینی رو هم پیش رو داریم، اجازه بدید سوال بکنیم ایشون پاسخگو باشند و ببینیم در این رابطه چه داده هایی برای ما و دوستان شنونده دارن.
البته یه حسرتی هم برای کسایی که نمیتونن در این سفر حضور داشته باشن همیشه هست، جامانده ها،
بله، بله،
که از همینجا عرض ارادت میکنیم به سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و ما هم زائر هستیم و دلمون رو میدیم به کسایی که الان راهی هستن دیگه. آقای دکتر خالدی عزیز سلام بر شما.
سلام شما.
الرحمن الرحیم. بنده از سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که همونطور که فرمودید کسانی که امسال هم قسمتشون شده که کربلای معلا برن ان شاء الله نایب وزیره همه ما باشن. ما در جمعیت هلال احمر هم تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که انشاءالله مقدماتی رو فراهم بکنیم که همه زائرین انشاءالله هم به سلامت مشرف بشن، هم به سلامت برگردن به مبدا حرکتشون. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. شما یه فراخوان داده بودید برای ثبت نام پزشکان و پرستاران برای خدمت در اربعین حسینی، در این رابطه هم برای ما صحبت بفرمایید.
بله.
ظرفیت امسال چطوریه؟ چطور برآورد شده؟
بله، باید عرض بکنم خب جمعیت هلال احمر در دو تا حوزه به صورت ویژه در اربعین حسینی فعالیت میکنه. خب بحث ارائه خدمات امداد و نجات تا مرزهای خروجی کشور، از مرزهای شرقی گرفته تا مرزهای غربی، عموما با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هست و همینطور در کشور عراق بحث بهداشت و درمان زائرین رو به جمعیت هلال احمر واگذار کرده. خب طبق سنوات گذشته اقدامات موثری تو این زمینه انجام شده. ما تقریبا در داخل کشور 70,000 نفر از امدادگران داوطلب جمعیت هلال احمر در سازمان امداد و نجات ارائه خدمت خواهند کرد و در کشور عراق 8,000 نفر از نیروهای داوطلب جمعیت هلال احمر از تمام قشرها، مخصوصا بحث بهداشت و درمان و پزشکان و پرستاران محترم، ان شاء الله ارائه خدمت رو خواهند داشت. بله. از ماه قبل برنامه ریزی های لازم صورت گرفته، تمام موکب های درمانی، مراکز درمانی و بیمارستان ها هماهنگی های لازم انجام شده و یک کار خیلی ویژه هم که امسال داره به صورت ویژه تر انجام میشه این هست که هماهنگی لازم با کشور عراق صورت گرفته که پزشکان محترم ما بتونن در بیمارستان های عراق هم اعمال جراحی رو انجام بدن و این خودش کمک میکنه که یک مقداری خیال زائرین عزیز برای بیماری هایی که اونجا پیدا میکنن یه خورده راحت تر بشه و طبیعتاً زمان کمتری رو برای درمان حداقل سپری میکنن، چون قبل از این باید صبر میکردیم تا به ایران برسن. خب طبیعتاً وقتی درمان اونجا شروع بشه یک مقدار شرایط زائرین بهتر خواهد.
خب همینجا نکته جالبی رو اشاره کردین آقای دکتر خالدی. خب با توجه به تجربیاتی که سالهای گذشته داشتید، فکر میکنید مهمترین چالش‌های بهداشتی درمانی زائران در مسیر اربعین چی بوده و امسال چیکار کردید که پیشگیری بشه؟
بله نه کنید، خب ما تو دو تا حوزه عملا در کشور عراق بحث بهداشت باید انجام بشه. خب یک مقداریش خب برمیگرده به کشور خود عراق که ما هم توصیه های لازم رو به این دوستان کردیم و تأکیداتی که باید در موکب های تقریبا پذیرایی رعایت بشه به جهت افرادی که در این موکب ها فعالیت میکنن و رعایت بهداشت انجام شه و در خصوص بهداشت موکب های ایرانی هم تمام هم توصیه های لازم انجام میشه، هم آموزش ها اگر لازم هست.
بله.
به علاوه این که کارشناسان بهداشتی هم که در قالب تیم های بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر در کشور عراق حضور پیدا میکنن، کارشون نظارت بر این مراکز هست، مخصوصا موکب های ایرانی و توصیه های لازمی که باید در این مدت به این عزیزان داده بشه. اما یه کار خیلی جالبی که فکر میکنم ما امسال در جمعیت هلال احمر به صورت ویژه و خاص داریم دنبال میکنیم و واقعا همه مردم عزیز مخصوصا کادر درمان هم از بهداشت هم از پزشکان هم پرستاران این فرصت رو دارن که در این طرح شرکت بکنن. طرح طبیب دوار هست. طرح طبیب دوار این هست که نشأت گرفته از خصوصیات پیامبر اسلام هست و این که پیامبر اسلام در بسیاری از موارد خودشون مراجعه میکردن برای کسانی که حوایجی رو داشتن و خود همین به عنوان طرح طبیب دوار در جمعیت هلال احمر چند سالی هست داره انجام میشه. امسال ویژه تر کسانی که پزشک و پرستار هستن میتونن حتی دانشجویان سال آخر پزشکی و سال آخر پرستاری میتونن تا یک شنبه در سایت حج و زیارت و هیئت پزشکی جمعیت هلال احمر ثبت نام بکنن و بعد از اون باید یک سری فرم ها رو تکمیل بکنن که صحت و سقم این فرم ها توسط همکاران بنده در هیئت پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر بررسی خواهد شد و در نهایت گواهی و تاییدی داده خواهد شد که این عزیزان میتونن به عنوان پزشکانی که در مسیر راهپیمایی در کنار زائرین خواهند بود و کیف کمک های اولیه و یک سری اقلام دارویی در اختیار این عزیزان قرار داده خواهد شد و در اختیار زائرین قرار خواهند داد و در اولین موکب درمانی خب طبیعتاً این کیف مجدداً شارژ خواهد شد تا زمانی که این عزیزان میتونن به کربلای معلا برسن. کاری که من خواهشم از همه این عزیزان هست که دقت بکنن، ما هممون خب بالاخره زیارت آقا ابو عبدالله رو انجام خواهیم داد ولی این کار خدمت به زائرین هست و تقریبا ثواب چند برابری رو میتونن این افراد کسب بکنن، به علاوه این که در این مسیر در کنار زائرین دوش آدوش این عزیزان طی تاریخ خواهند کرد و خود همین باعث خورسندی و واقعیت به خیری هست. من خواهشم این هست که تا یک شنبه فرصت رو از دست ندن. همین الان که عرایز بنده رو میشنون من خواهشم اینه که مراجعه بکنن به سایت جمعیت هلال احمر و هیئت پزشکی ثبت نام رو انجام بدن تا بقیه کاراش انشاءالله در ادامه انجام خواهد شد. زمانم داریم تقریبا فکر میکنم فرصت مناسبی هست برای تصمیم گیری برای این اقدام و کار ارزشمندی. اما یک توصیه ای رو به مردم عزیز دارم و اون اینه که مردم عزیز یک مقداری باید بحث رعایت نکات بهداشتی رو در دستور کارشون قرار بدن. خب بالاخره هوا خیلی گرم هست، طبیعتاً مواد غذایی سریع‌تر شاید فاسد بشن. یه نکته ای که باید حتما رعایت بکنن بحث نوشیدن آب هست. این رو باید جدی بگیرن که من خواهشم اینه که کسانی که بیماری فشار خون ندارن حتما یه مقداری نمک هم به آبشون اضافه بکنن به جهت تحریک بسیار زیادی که صورت میگیره. برنامه سفرشون رو جوری تنظیم بکنن که مثلا تا 8 و 9 صبح پیاده روی بکنن، بعد از اون استراحت بکنن، دوباره 4 و 5 بعد از اون حرکتشون رو ادامه بدن و حالا دیگه لباس نخی سفید روشن تن بکنن، از مسیرهای تردد بکنن که بقیه زائرین هم دارن همون مسیر رو طی میکنن که اگر مشکلی پیش اومد بلافاصله بتونن به موکب‌های درمانی این عزیزان رو منتقل بکنن. کسانی که داروهای خاص مصرف میکنن حداقل دو برابر سفرشون این داروها رو همراه خودشون داشته باشن. در دو تا جای مجزا هم بذارن که اگر حالا به هر دلیلی یک قسمتش از بین رفت یا از دست دادن بتونن حالا با بقیه مواردش بتونن کمک بکنن. و یک کار خیلی خوبی هم که زائرینی که داروهای خاص مصرف میکنن اسم این داروها رو بنویسن.
بله.
ما بعضن دیدیم که کسایی به موکب‌های درمانی ما مراجعه میکنن، داروهای خیلی حیاتی رو هم مصرف میکنن
ولی اسمشون نمیدونن،
دوز و اینها رو نمیدونن، یعنی ما نمیدونیم که این دارو رو پزشک معالجشون برای چه مقدار برای این عزیزان تجویز کرده. خب طبیعتاً این مقدار کار رو سخت خواهد کرد.
مثلا اینو که گفتین آقای دکتر خالدی
همراهشون باشه کمک میکنه.
آقای دکتر خالدی، حالا اینو که گفتین خوبه که اشاره بشه کدوم یکی از بیماران که حالا مثلا داروهای خاصی رو مصرف میکنن اصلا براشون سخته که در این راه پیمایی حضور داشته باشن یا پیاده روی.
نه کنید، ما هیچ محدودیتی برای این عزیزان قائل نمیشیم چون دعوت کننده کسی دیگه ای هست و من خواهشم اینه که فقط اینها رو کسانی که مثلا بیماری های فشار خون دارن، بیماری های دیابت دارن یا داروهای نقص ایمنی رو مصرف میکنن یا بیماری هایی که دارن که داروهاشون متفاوت از افراد دیگه هست و شاید مثلا در موکب های درمانی به صورت خاص این داروها شاید وجود نداشته باشه، اینها رو میتونن با هیئت پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر هماهنگ بکنن. ارتباط تلفنی برقرار هست در زمانی که میخوان مشرف بشن یا حتی اگر در هنگامی که میخوان از مرز هم خارج بشن ما در تمام مرزهای خروجی کشور هم مرزهای غربی هم مرزهای شرقی که بالاخره بعضی از افراد خب از اون مرزها وارد میشن جمعیت هلال احمر حضور داره و پزشکان ما در موکب‌های درمانی هست. همون قبل از خروج حتما اینها رو سوال بکنن که دسترسی به دارو وجود داره و میتونن حتی در شهرهای خروجی کشور در قسمت‌های غربی کشور میتونن بلافاصله به داروخانه ها مراجعه بکنن و داروی خودشون رو تکمیل بکنن و بعدا از مرز خارج شن که طبیعتا سخت‌تر در کشور عراق شاید بتونن دسترسی به یک سری از داروها به خاطر تغییراتی که حالا بالاخره در فرم دارو، نوع دارو و دوز دارو در کشور عراق وجود داره حداقل این کمترین سختی رو بکشن. اما من خواهشم اینه که کسانی که احساس میکنن که خب شرایط جسمی خوبی ندارن یا بعضن آمادگی های لازم برای این سفرها رو ندارن شکل سفرشون رو طوری تنظیم میکنن که حداقل کمترین پیاده روی، کمترین در راه ماندن و این موارد رو داشته باشن. طبیعتا پروازها الان شرایطش خیلی مناسب هست، بتونن از طریق هوایی این سفر رو انجام بدن یا اگر حتی زمینی هم بخوام برن حداقل دو سه نفر افرادی که آشنا هستن به بیماری این عزیزان در کنارشون داشته باشن که بتونن در کوتاه‌ترین زمان ممکن این افراد رو به موکب‌های درمانی برسونن. تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم، تقریبا داروها دیگه بارگیری شده به کشور عراق داره ارسال میشه، یعنی ما سعی کردیم که قبل از حضور حتی اولین زائر بحث‌های رعایت نکات بالا لازم در خصوص برپایی موکب‌های درمانی و تجهیز داروخانه ها صورت گرفته باشه و نکته دوم حتی نظارت‌های لازم رو بحث اسکان‌هاشون در شهرهای زیارتی در کشور عراق حداقل نظارت‌های لازم توسط جمعیت هلال احمر انجام شده باشه و ما برنامه منسجمی رو برای این موضوع داشتیم و روزانه هم جلسات با تمام معاونین آیبش و کلیوند در جمعیت هلال احمر در حال انجام هست و هر روز اگر چالش جدیدی پیدا بشه بره خود همون روز سعی میکنیم که این رو مرتفع بکنیم تا تمام زائرین ایرانی که انشاءالله مشرف میشن هم به سلامت تشریف ببرن هم به سلامت به مبدا حرکتشون بازگردن. خب طبیعتا میگم مهمترین مشکلی که الان من فکر میکنم که زائرین باش روبرو باشن بحث گرمای هواست. این رو باید خیلی ویژه میگم عرض کردم راهکاراش هم چیا هست. این رو رعایت بکنن طبیعتا ما دیگه مشکل دیگه انشاءالله نخواهیم داشت.
آقای خالدی عزیز، حالا از زائرین صحبت کردید و نکاتی که باید رعایت بکنن تا به سلامت برند و به مقصد برسند و صحیح و سالم به ایران برگردن، اما میخوام بدونم برای پزشکان و پرستارانی که شما دعوتشون کردید که در این راه پیمایی عظیم در پوشش هلال احمر کمک رسان زائرین ما باشن، اصلا پوشش بیمه‌ای خاص یا آموزش‌های امنیتی و بهداشتی پیش از اعزام برای اینها در نظر گرفته شده؟
بله، ما در تمام موارد ما اولا دستور عمل داریم، در خصوص اولا کدوم پزشک و کدوم پرستار میتونه در این عملیات شرکت بکنه. طبیعتا ما در طول این سالهای متفاوت تمام این افرادی که آزموناشون رو پس دادن، امتحاناشون رو پس دادن و شرایط خوبی رو از لحاظ هم همکاری، هم برخورد با زائر، هم دانش و سواد کافی داشتن، حداقل اینجا انتخاب شدن. و باید عرض بکنم ما در جمعیت اعلان احمر برای همه این عزیزان دوره‌های بازآموزی رو هم اجرا میکنیم، به جهت اینکه اگر بتونیم مورد جدیدی اتفاق بیفته. در سالهای گذشته خب همه دوستان بحث کووید رو داشتن، بحث بیماری‌های تنفسی رو داشتن، همه اینها در آخرین دستورالعمل به تمام پزشکان و پرستاران در قالب اون گروه‌های مشترک آموزشی که براشون ایجاد خواهد شد آموزش داده میشن و اگر نکته جدیدی هم اتفاق بیفته باز بلافاصله به همه این عزیزان در قالب اون کارگروه و اون ارتباط مجازی که برای این افراد ایجاد خواهد شد بلافاصله اعتراضنامه خواهد شد و ما بتونیم آخرین دستورالعمل، آخرین پروتکل، آخرین گایدلاین های پزشکی رو به اطلاع همه این عزیزان برسونیم که بتونیم بهترین خدمات رو برای زائرین
انشاءالله. آقای خالدی، برای گزینش داوطلبان به ویژه کادر درمان شاخص هایی هم در نظر گرفتید؟ یعنی اولویتی که برای تخصص با سابقه حضور میشه در نظر گرفت چقدر اهمیت داره و مثلا در مأموریت های بشردوستانه یک کسی که در کادر درمانی حضور داره چقدر میتونه مهم باشه و در بحث گزینش این شاخص ها اصلا مورد توجه بوده و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، باید عرض بکنم که من این رو به همه همکاران خودم در گروه های پزشکی و پرستاری عرض بکنم. ما در جمعیت اعلان احمر سعی کردیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که همه افرادی که به هر دلیلی به هر طریقی به این مأموریت یا این خدمت حداقل دعوت میشن ما مانع نباشیم، ما بتونیم تلاش بکنیم که افراد رو توانمندتر بکنیم که بتونن این مأموریت رو انجام بدن. خب در این راستا خب در بحله اول بحث صحت و سقم مدارک تحصیلی این افراد هست که این به صورت ویژه و جدی بررسی خواهد شد، ولی در ادامه تمام تلاشمون هست که این آمادگی رو در همه افرادی که ثبت نام میکنن ایجاد بکنیم که بتونیم اولا این افراد رو بتونیم در خدمتشون باشیم. نکته دوم این که این توانمندی که در این عزیزان وجود داره در جهت ارائه خدمت حداقل ما مانع نباشیم برای خدمت به زائرین. به خاطر همین ما در حالا بحث حج یک مقداری شاید خیلی جدی تر به جهت این که خب این افراد تعداد محدودی فراخوان میشن و باید اعزام بشن که باید خیلی جدی تر به این موضوعات پرداخته بشه، ولی خب در خصوص کربلای معلای این مقداری دستمون بازتر هست به جهت اینکه هم نزدیکتره هم تعداد بیشتری رو میتونیم در خدمتشون باشیم. ولی برای همه این عزیزان از همون روزهای اول سعی میکنیم که شرایط رو ترسیم بکنیم، بحث مدت اقامتشون، بحث شکل اقامتشون، بحث خستگی هایی که در خصوص تعداد مثلا ما برای خیلی از پزشکان در شرایط معمول شما نگاه کنید هر 15 دقیقه یک شاید بیمار مثلا اجازه داشته باشن که ویزیت بکنن، ولی در شرایط کربلای معلا این کار خیلی جدیتر و شدیدتر و سختتر شاید باشه. سعی میکنیم که فضا رو حتما ترسیم بکنیم، هرچند به این اعتقاد داریم که حضرت ابا عبدالله یک انرژی مضاعفی رو به همه این پزشکان و پرستاران و همه کسانی که در همه صنوف زائرین خدمت میکنن رو ایجاد خواهد کرد و ما هم تلاشمون بر این هست که بتونیم تا اونجایی که دستمون میرسه، یعنی اگر واقعا یک جایی امکانش هست که مثلا 4 پزشک کار رو انجام بدن و ما مثلا نفر پنجم رو میتونیم اضافه بکنیم، سعی بکنیم این کار رو بکنیم که این عزیزان هم بتونن هم به زیارتشون برسن هم به خدمت به زائرین.
حالا چون تعداد فرمودید آقای خالدی، میفرمایید تا فراخانی که دارید تا به الان آماری دارید که چه تعداد پزشک چه تعداد پرستار این دعوت رو پذیرفتن، اجابت کردن و قرار هست که به شما بپیوندن در این راهپیمایی عظیم؟
بله. نگاه کنید، من الان متأسفانه دسترسی به آمار ندارم. اگه
بله.
آمار وجود داره، تا الان فکر میکنم آخرین جلسه ای که من خدمت دوستان بودم در هیئت پزشکی جمعیت هلال احمر، 8000 نفر رو برنامه ریزی کردن و خیلی از این عزیزان تقریبا میتونم بگم که در حال نهایی شدن هست. باز هم یک پروژه‌ای و فرصتی رو تا یک شنبه تیم پزشکی حج جمعیت حج و زیارت جمعیت هلال احمر قرار داده، کسانی که از امروز حداقل تا یک شنبه آخر وقت اداری در این سایت ثبت نام بکنن، طبیعتاً هنوز این فرصت برای این هست که در کنار همکاران داوطلب بنده قرار بگیرن برای جهت اعزام به کشور عراق و خدمت به زائرین آقا عبدالله.
حالا به عنوان سوال پایانی این رو هم پاسخ بدید آقای خالدی، که اگر کسی دچار گرمازدگی شدید بشه، حالا اتاقهای سرما یا اتاقهای احیا در نظر گرفته شده اصلا؟
بله، یکی از اولویت‌های کار این هست. اول من به زائرین عزیز بگم نکنه بحث گرمازدگی، اولش شاید علامتهاش خیلی با علامتهای خستگی شبیه باشه، یعنی ما خیلی وقتا نگاه میکنیم میبینیم که زائری این رو میذاره پای خستگی و پیاده روی زیادی که انجام داده. علائمش خیلی ساده است، اول شاید با سردرد خیلی شدید شروع بشه، بعدش حالا خستگی و ضعف و بیخوابی و یا دردهای عضلانی شدید. نگاه بکنید این چند تا علامت با علامت‌های پیاده روی شدید و خستگی مشابه هست. من خواهشم اینه که همه این افراد اول به این مسئله توجه داشته باشن که اگر این علامت‌ها رو پیدا کردن، اولین موقعی به درمانی سعی بکنن آب آشامیدنی خودشون رو افزایش بدن. این نکته اول هست. خیلی وقتا ما تشنگی که حالا باعث میشه که ما آب مصرف بکنیم، در بسیاری از این افراد شاید کمتر خودش رو نشون بده، یعنی ما شاید مثلا صبر میکنیم که تا تشنگی بر ما غلبه بکنه و بعد آب مصرف بکنیم. در این پیاده روی من از همه زائرین عاجزانه خواهش میکنم که سعی بکنن که حالا اگر پیاده روی در ساعات گرم هم انجام میدن، اون 8 لیوان آبی که تو عرف و نرم همه فکر میکنیم که باید مصرف بکنیم، حداقل این رو باید 2 برابرش بکنن اگر در پیاده روی هست. و قبل از تشنگی حتما آب رو مصرف بکنن، این خودش کمک میکنه برای جلوگیری از کم آبی. اما ما در جمعیت هلال احمر چیکار میکنیم؟ ما در جمعیت هلال احمر مخصوصا در کشور عراق در بسیاری از موکب‌ها ما اتاقهای سردی را آماده کردیم، اتاقهای خونکی را آماده کردیم که کسانی که دچار گرمازدگی میشن در اونجا بلافاصله خدمات درمانی براشون شروع بشه. حتی سرمهای خونکی را آماده میکنیم که هم املاح داره هم آب هم خونکی، یعنی این 3 آیتم در کنار هم دیگه باعث میشه که شرایط این افراد بهتر بشه. میگم خیلی وقتا مثلا ما دیدیم زائری اومده همچنان اصرار داره که خستگی برش غلبه کرده، در حالی که بحث گرمازدگی جدی هست و سردرد شاید شروع ترین ساده ترین علامتی باشه که ما در همه این افراد شاهد هستیم. ولی باز هم من این اطمینان رو به خانواده های زائرین میدم. ما در جمعیت هلال احمر تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که هر آنچه که از دستمون برمیاد در تمام حوزه ها مخصوصا خدمات بهداشت و درمان در کشور عراق بتونیم برای این افراد انجام بدیم. مرکز عملیات اضطراری رو در 2 شهر نجف و کربلا ایجاد کردیم امسال و کار این 2 مرکز این هست که تمام خدماتی که در کشور عراق رو داده میشه به صورت برخط بتونن رصد بکنن و متناظر این دوستان هم در کشور ایران در سازمان امداد نجات و هم در ساختمان مرکزی جمعیت الهلال احمر برپا هست و این سه رکن با هم روزانه در ارتباط هستن و این خودش کمک میکنه که اگر هر گونه کم و کاستی یا تغییراتی در ارائه خدمات بتونیم بدیم در لحظه بتونیم این رو شروع بکنیم و کمک بکنه به اینکه فرآیندهامون درست‌تر انجام بشه. بعد به اینکه ما تا زمانی که زائرین در کشور عراق هستن و پیک تردد و حتی بازگشت به ایران وجود داره، ما سعی میکنیم که خدمات درمانیمون رو ادامه بدیم تا زمانی که دیگه انقدر تعداد زائرین کم بشه که شرایط معمول کشور عراق پاسخگوی این ارائه خدمات برای این زائرین عزیز باشه.
بسیار متشکرم. شما سوالی ندید؟
نه، توضیحات کامل بود آقای دکتر خالدی. خیلی ممنونم، تندرست باشید و خدا قوت.
خیلی متشکرم.
شب شما بخیر.
حالا بچه ها بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
آیا سلی، ما فرصت چندانی ندادیم، کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه امروز فرصت داریم. خب دوستان عزیز شنونده زیادی پیامک زدن و ارتباطات به قدر فشرده بود که ما تا اونجایی که در توانمون بود پیامک ها رو خوندیم و امیدواریم اون دوستانی که موفق نشدیم پیامک هاشون رو بخونیم از دست ما گله مند نباشن. انشالله سعی میکنیم فردا شب حتما پیامک هایی که جا ماندن خوانده بشه. شما آقای اسدی صحبت خاصی دارید؟
بزرگوارین خانم هاپی، خدا قوت. ما 8 ساعت به طور زنده کنار دوستان عزیز شنونده بودیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه روی موج گفتگو که انصافاً گفتگوهایی که تقدیمشون کردیم بسیار بسیار براشون جذاب بود که برای هر گفتگو واکنش های خودشون رو داشتند و در واقع ارسال می کردن به 30,035 که ما هم تلاش کردیم این گفتگوها سازنده باشه و استفاده بکنن. اما خب پاسخهای خوبی هم برای پرسش ما داشتن که اون هم باز جالب بود، از همه جا یا اکثر نقاط ما پاسخها رو دریافت کردیم و خلاصه تمام تلاشیم بود که این 8 ساعت بتونه اثرگذار باشه و جذاب.
امیدوارم که اینطور بوده باشه. حالا باز هم دوستان بگن توی پیامکاشون به ما که چه روزهایی و کدام بخش از برنامه بیشتر مورد استفادهشون بوده و پیامکهایی که میدن برای ما مشخص بکنن جهت کدام بوده، کدام کارشناس و کدوم روز ما بیشتر استفاده بکنیم از پیامکهای شما در ساخت و ساز این برنامه. فرصتی نیست. شب شما بخیر. خدا حافظ و نگهدار همه شما.